بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض شد ما با سه گروه طرف بودیم. گروه اول مرحوم شهید اینها بودند که می‌خواستن چیزهای مشکوک العباده رو از طریق اوامر احتیاط عبادتش بکنن. مرحوم شهید فرموده ای شما شک کردی یه چیزی عبادت یا نه، اون چیز رو به عنوان عبادت بیار. چرا؟ برای اینکه اوامر احتیاطی ما داریم، میگه احتیاط کنید. اون اوامر احتیاط میتونه محتملات العباده رو برای ما عبادت بکنه. ایشون رو رد کردیم. از چه طریقی؟ از طریق اوامر احتیاط. به ایشون گفتیم نه، اوامر احتیاط ارشادیه و امر ارشادی عبادت درست کنی، تقرب درست کنی. دیگر با کی طرف بودیم؟ کسانی که میخواستن غسل و وضوع و تیمم رو بگن عبادته. از چه راهی؟ از راه اغسلو، اطهرو، تیممو. گفتن چون اینا امر داره در قرآن، اون امرا دلیل میشه بر عبادیت. اونا هم تو مطارح الانظار رد کردیم ما. گفتیم اینا هم حرفشون درست نی، برای اینکه اینا امر مقدمیه. میخوای نماز بخونی غسل کن، میخوای نماز بخونی وضو بگی. پس بنابراین اینا امر مقدمیه و امر مقدمی هم باز برای رسیدن به ذل مقدمه است، ارشادیه، اونم نمیتوانه. حالا از جای دیگه میتوانی مطلبی دیگه است، ولی اینا میخواستن از این امرا اینها رو عبادت کنن. اونا رو هم ردشون کردیم. دیگه با کی مواجه بودیم؟ کسانی که در ظهر و جمعه که نمیدونیم ظهر واجبه یا جمعه، هر دو رو میخواستن به قصد قربت بیارن، هر دو رو به قصد وجوب. چرا؟ چون عقل گفته این واجبه، این واجبه. چون که عقل هر دو اینا رو گفته واجبه، این آقایون به اعتبار این وجوبها آمدن هر دو رو قصد وجه کردن و هر دو رو به قصد قربت و عبادت میارن. اینا رو هم ردشون کردیم. گفتیم بله، عقل میگه این واجبه، این واجبه، ولی احکام عقلی ارشادیه، احکام ارشادی عبادت درست کنی. خب وقتی این سومی رو ما رد میکنیم، انقلت میاد جلو، میگه نخه، ما میتوانیم این دوتا امرایی که برای ظهر و جمعه هست امر شرعی براش درست کنیم. نه تنها امر عقلیه، اومده از راه امر شرعی. یعنی خلاصه ظهر واجبه، جمعه واجبه، هر دو به وجوب شرعی. مثل اقیم الصلاة، مثل آت الزکات. مگه اونا وجوب شرعی نداره؟ مگه اونا رو شما قصد قربت نمی کنی؟ این ظهر و جمعه رو هم از راه امر مولوی نفسی، از راه امر شرعی میگیم واجبه. و وقتی واجب شرعی شد، هر دو رو به قصد وجوب و هر دو رو به قصد قربت. خب میگیم چجوری واجب شرعی هم؟ میگه اما اولی به اجماع واجبه، چون اجماع داریم مخالفت قطعی حرامه. به نتیجه اجماع داریم یکی از این دوتا واجبه. پس اونی که اول آورده به اجماعه، یعنی اجماع اون معتی و به اولا رو گفته واجبه. و اجماع دلیل شرعیه. چرا؟ چون یا کاشفه از رأی معصومه، یا کاشفه از روایت معتبره است. یعنی ممکنه یک روایت بوده به دست ما نرسیده، اون آقایون مجمعین دیدن او رو. پس بنابراین اجماع چه کاشفه از رضای معصوم باشه، چه کاشفه از روایت معتبره باشه، میشه دلیل شرعی. پس اون معتی و به اولا رو با دلیل شرعی کردیم واجب. خب حالا بعد شک میکنیم آیا با آوردن اون اولی من بری و ذمه شدم یا نه. استصحاب میگه نشدی. سه تا استصحاب. استصحاب میکنم آیا بری و ذمه شدم با آوردن اون اولی؟ استصحاب بقای اشتغال ذمه، استصحاب عدم اتیان واجب واقعی، استصحاب بقای وجوب ما ثبت سابقا. این استصحابا رو میکنم و با این استصحابا دومی رو میارم، استصحابم که دلیل شرعیه. پس نتیجتا هم اولی با دلیل شرعی وجوبش ثابت شد و هم دومی، نتیجتا میشه امر مولوی نفسی شرعی، هر دو رو به قصد وجوب و هر دو رو به قصد قربت. اینا رو شرط میکنن. ایشون میفرماد اولا اون اولی واجبه به اجماع واجب نیست، ما کی اجماع داریم که متعیناً اون اولی واجبه؟ اجماع داریم یکی از این دوتا واجبه، اما متعیناً اولی واجبه اونو که اجماع نداریم. پس کی میگه بیار؟ اونو عقل میگه بیار. یعنی شما اگه اولی واجبه بیاری، نه به اعتبار اجماع، به اعتبار اینکه احتمال داره اون واجب واقعی در ضمن این باشه، میشه امر عقلی دیگه. یعنی اون اولی واجبه به اعتبار اجماع نی، اگه اون ماتی به اولی واجبه برای اینکه احتمال میدیم که اون واجب واقعی شاید در ضمن این باشه، به اعتبار شاید ما اینو میاریم، پس وجوب اولی شد عقلی. و اما وجوب دومی رو که با استصحاب ثابت کردی، اونم درست نی. دو تا ایراد داره استصحاب شما. ایراد اولش اینه که اصلا جای استصحاب نی، استصحاب از اصول عملیه است، اصول عملیه موضوع شک، ما شک نداریم اینجا. همون روز اولی که شما شک کردی ظهر واجبه یا جمعه، عقل همون روز به شما گفت باید هر دو رو بیاری. حالا هم که یه دونه رو آوردی، شک میکنی ذمت بری شدنه، اون عقل زنده است. همون عقلی که روز اول به شما گفته بود هر دو رو بیار، همون عقلم زنده است، میگه دومی رو بیار. ربطی به استصحاب نداره. پس اولا اینجا استصحاب موضوع نداره، چون موضوع استصحاب شکه. با اون حکم عقلی به وجود هر دو از روز اول شکی برای شما نمیمونه تا نوبت به استصحاب برسه. این اولا. و ثانیا این استصحاب اصل مثبته. ایشون عنایت کردی بیرو، یه دونش یه جواب داد، دو تاش یه جواب داد، هر سش یه جواب داره، یعنی هر سش اصل مثبته. حالا اینا هم چطور ایشون این کارو کردن؟ آخه ایشون چیکار کردن؟ دیرو یه دونه استصحاب رو اول جواب دادن، دو تا هم بعدن جواب دادن، اون دو تای بعدی رو گفتن اصل مثبته. خب هر سش بگیم اصل مثبته. آقای کی میخوای با استصحاب بگی من ذمه‌م مشغوله، میخوای چیکار کنی؟ میخوای بگی حالا که ذمه‌م مشغوله پس باید اونو بیاری؟ خب این عقل میگه، یعنی لازمه عقلیه، لازمه عقلیه. اشتغال ذمه چیه؟ اینست که بعد دوم میری بیاری. لازمه عقلیه این که واجب واقعیمو نیوردم، لازم عقلی چیه؟ دوم میری بیار. استصحاب بکنم وجوب ما وجب سابقا، لازمش اینه که اون وجوب هنو هست، لازم عقلی چیه؟ دوم میری بیار. پس بنابراین قاطی، یعنی دوتاش نکنی، هر سر یه اشکال بکنی. میگیم آقا این استصحاب شما اشکال داره، محظور اصل مثبت داره، برای اینکه استصحاب از اصول شرعیه است، فقط آثار شرعی بیواسطه رو ثابت میکنه، آثار عقلی، آثار عادی اینا رو ثابت نمیکنه. و اینکه دومی رو بیار اثر عقلیه، عقله که میگه حالا که ذمت مشغوله دومی رو بیار تا بری از ذمه بشی. بنابراین اینا میشه لوازم، و لوازم عقلی با استصحاب ثابت نمیشه. البته اینا عنایت بکنی، ایشون رو مبنای خودش داره جواب میده. با رفقایی که هستن استصحاب خوندن توجه دارن، استصحاب از نظر قدما به دلیل عقل حجت بوده، یعنی قدما استصحاب رو اگه بگی چرا معتبره، به بنای عقل و عقلا استصحاب حجت میدونن. متأخرین یعنی ایشون و بعد از ایشون، اینا استصحاب از راه روایات حجت میدونن. یعنی اصلا مسئله اختلافیه که آیا دلیل اعتبار استصحاب چیه. قدما میگن استصحاب از ادله شرعیه است، دلیل اعتبارش عقل و بنای عقلا. متأخرین میگن نه خیر، دلیل اعتبارش لا تنقض الیقین بشه. و ثمرش چیه؟ ثمرش اینه، اگه گفتیم استصحاب از راه روایات حجت، میشه از اصول عملیه تعبدیه، و اصول تعبدیه لوازم عقلی رو میتونه ثابت بکنه. اما اگر گفتیم از ادله عقلیه اعتبارش ثابت میشه، لوازمش هم میتونه ثابت کنه. که نه، شما میتونید بگید نزاع اینجا لفظیه، اون آقایی که استصحاب میکنه بگه بیا، استصحاب از چه جهت حجت میدونه؟ به عقل. و چون استصحاب به عقل حجت میدونه، میشه از ادله و امارات لوازمش هم ثابت میکنه. ایشون که رد میکنه رو مبنای خودشه. غرض بدونی اون آقایی که استصحاب کرده رو مبنای خودش استصحاب کرده، درست هم هست، چون ایشون در هم تنبیه ششم که عرض کردم اگه یه قدری مطالعه بکنید بیشتر، این حرفا رو اونجا داره. ایشون میفرماد استصحاب لوازم حجت نمیکنه، میگه الا. به نظرم صفحه 384 میشه، چون 383 اصل تنبیه شروع میشه که ایشون میگن استصحاب لوازم رو ثابت نمیکنه. در صفحه 384 به نظرم، یادم رفت نگاه کنم، اون اواخر صفحه میگه نعم، اگر استصحاب رو به بنای عقل و از راه عقل حجت بکنیم چرا؟ لوازمش هم ثابت میکنه. پس نتیجتا این آقایی که استصحاب کرده رو مبنای خودش کرده، از قدما بوده، استصحاب رو از ادله عقلیه میدونسته. استصحاب اگه از ادله عقلیه باشه لوازمش ثابت میکنه. ایشون که رد کرده رو مبنای خودش رد کرده، استصحاب رو تعبدن حجت میدونه، استصحاب رو از راه اخبار حجت میدونه، میشه اصل تعبدی، و اصل تعبدی لوازم نمیتونه ثابت بکنه. علی کل حال ایشون خلاصه استصحاب رو رد کردن، فرمودن با این استصحاب ها اون مستصحب ثابت نمیشه. شما میخوای استصحاب کنی بگی ذمه من مشغوله، تا اینکه اینو بگی واجب آوردنش، نه، اینا میشه لازمه عقلی، و لازمه عقلی استصحاب رو، یعنی استصحاب لوازم عقلی رو نمیتونه ثابت بکنه. بعد ایشون یه جایی رو استثناء میکنه، میگه یه جایی هست که اونجا استصحاب عدم اتیان واجب واقعی، میگه بلند شو بیار. کجا؟ همون مسئله که دو سه رو پیش خوندیم. یه صد به غروبه، یه آدمی نمیدونه نماز ظهر خونده یا نه، اون روز به مناسبت قاعده اشتغال مطرح کردیم، امروز به مناسبت استصحاب. یه نفر یک ساعت داریم به غروب، هر روز اول ظهر نماز میخون، حالا یک ساعت به غروب شک میکنه که من طبق معمول نماز ظهرمو خوندم اول وقت یا نه، چیکار میکنه؟ استصحاب میکنه که نه نخوندم، چون یه موقعی که نخونده بودم، حالا نمیدونم تو این چند ساعته نماز ظهر خوندم یا نه، استصحاب میکنه نخونده، بلنشو بیاره. خب ببینید استصحاب اینجا ثابت میکنه. در اونجا وقتی استصحاب میکنه که من ظهرمو نخوندم، استصحاب میگه پس بلند شو ظهر رو بیار. اونجا استصحاب به نفسه وجوب ظهر ثابت میکنه، اما اینجا اگه بخواد ثابت بکنه به واسطه عقله و حکم عقلی ثابت نمیشه. لذا ایشون میگه و من هنا. من هنا یعنی چی؟ از این جهت که استصحاب اینجا اقتضا نمیکنه وجوب دومی رو. دیرو اینو گفتیم دیگه، استصحابی که شما اینجا میکنی، میگه من واجب واقعی رو استصحاب میکنم نیاوردم، میخواستی چیکار کنی؟ بگی دومی رو بیار. ما گفتیم نه، این استصحاب اقتضا نمیکنه دومی رو بیاری، چون اصل مثبته. ایشون میگه اینجا با اونجا فرق داره. اونجا استصحاب عدم اتیان ظهر، میگه بلنش ظهر رو بیار، اما اینجا استصحاب عدم اتیان واجب واقعی، نمیگه بلنش اون دیگری رو بیار. لذا ایشون میگه و من هنا، از این جهت که استصحاب در اینجا اقتضا نمیکنه وجوب دیگری را، ظهر الفرق بین ما نحن فی و بین استصحاب عدم اتیان ظهر، عدم فعل ظهر. من نمیدونم نماز ظهرم رو آوردم یا نه، استصحاب میگه نه انجام ندادی ظهر رو، استصحاب میگه هنوز باقی است وجوب اون ظهر بر کسی که شک در فعل ظهر داره. استصحاب اینجا که دیروز خوندیم با استصحاب اونجا فرق داره. اونجا با استصحاب این که ظهر رو نیاوردم ثابت میشه که بیاری، اما اینجا با استصحاب این که واجب واقعی رو نیاوردم ثابت نمیشه که دیگری رو بعد بیاری، مگر به واسطه یه عقل که اونم میشه اصل مثبت. اونجا برای این که معلوم الوجوب رو من شک دارم آوردم یا نه، آخه نماز ظهر معلوم الوجوبه، این نماز ظهر معلوم الوجوب رو من نمیدونم آوردم یا نیاوردم، اما اینجا این دومی مشکوک الوجوبه. نه لازم عقلی نی، یعنی مستصحب به نفسه آوردن نماز ظهره، برای همینه اونجا اونی که شما شک داری آوردی یا نه چه نمازیه؟ نماز معلوم الوجوب. اما در ما نحن فی این دومی رو شک داری آوردی یا نه، نماز مشکوک الوجوبه، چون ممکنه اون اولی بوده. خلاصه مطلب اونجا چون مستصحب ما معلوم الوجوبه، یقین دارم که نماز ظهر واجبه، اما نمیدونم این نماز ظهر معلوم الوجوب رو من آوردم یا نیاوردم، استصحاب میکنم نیاوردم، همین که میگم نیاوردم وجوبش ثابت میشه. اما در اینجا نه، اینجا مستصحب ما مشکوک الوجوبه، نمیدونم این دومی واقعا واجبه، احتمال میدم شاید اولی بوده، لذا با استصحاب اگر بخوام بگم این واجبه بعد عقل مداخله بکنه، عقلم که مداخله بکنه میشه لوازم عقلی و اصل مثبت. حالا عنایت بفرمایید. ایشون میفرمان که ظهر الفرق بین اینجا با استصحاب عدم اتیان زور یا استصحاب بقاء وجوب زور بر کسی که شک در اتیان زور کرده. چطور اینجا با اونجا فرق داره؟ اینجا گفتیم استصحاب ثابت نمیکنه اون دیگری رو بیار مگر به کمک عقل. در ما نهنفی استصحاب اگر بخواد بگه اونو بیار بعد عقل وساطت بکنه وقت میشه اصل مثبت، اما در اونجا عقل وساطت نمیکنه، خود استصحاب به نفسه. ایشون کلمه به نفسم داره، خود استصحاب به نفسه که من نمیدونم زهرم رو آوردم یا نه، با استصحاب میگم نیوردم، اثر شرعیش که باشم بیارم. اینجا اثر شرعیه، یعنی اگر من استصحاب کردم که ظهر رو نیوردم، ظهر معلوم الوجود، اثر شرعیش چیه؟ بلندشو بیار. اما در اونجا اون دیگری رو بیار اثر شرعی نی، اثریست که به واسطه عقله و اونم میشه اصل مثبت. لذا ایشون میفرماد که در اونجا فإن الاستصحاب، ببینیم به نفسه، در اونجا اگه ما استصحاب کنیم واسطه ای تو کار نی، نیاوردم ظهرم را، نیاوردم ظهرم را، خودش به نفسه میگه ظهر بیار چون دیگه واسطه ای تو کار نی. اما اونجا چون که اون دومی مشکوک الوجوبه، عقل باید مداخله کنه بگه حالا که با استصحاب میگی من نیاوردم واجبم رو، پس اینو بخواد بیاره، عقل بعد دخالت کنه، میشه اصل مثبت. فإن الاستصحاب، این کلمه به نفسه کلیدیه با، یعنی استصحاب اونجا واسطه ای تو کار نی که بشه اصل مثبت. خود استصحاب به تنهایی بدون واسطه عقل مقتضیز هناکه، یعنی در اون شک در زهر اقتضا میکنه وجوب اتیان به زهر واجب را فی شر علل وجه الموظف. نمیدونم زهرم رو آوردم یا نه، استصحاب میکنم نیوردم، همین که نیوردم اثر شرعیش اینه که بلنش زهر رو بیار. البته عرض کردم که این واسطه ها گاهی واسطه خفی، الان اینجا ممکنه یه واسطه ای باشه، اینو الان یادم افتاد، در همون اصل مثبت یه دو صفحه ای که شیخ بحث میکنه میگه استصحاب با وسائط عقلی چیزی رو ثابت نمیکنه، میگه بله اگه واسطه خفی باشه عیبی نداره. قرار اینجا اگرم یه واسطه ای هست، واسطه خیلی خفیه. استصحاب چیزایی که با واسطه جلی بخواد ثابت بشه اونا میشه اصل مثبت. اینجا برفرضم حالا تو ذهن ایشون اومد که شاید اینجا یه واسطه ایه، چون واسطش خفیه عیبی نداره، استصحاب رو ثابت میکنه. پس بنابراین ایشون میفرماد که در اینجا وقتی استصحاب کرد، خود اثر شرعی این استصحاب معناش اینی که اون ظهر رو بلندشو بیار بر اون وجه موظف. ظهر وظیفه چی بود؟ اول ظهر وظیفه این بود که نماز ظهر به قصد وجوب قربتن الله، چون سه تا قصد ما داریم، یه قصد تمیز که این ظهر بودنه، یه قصد وضع که اون وجوب بشه، یکی هم قصد قربت، البته بنابراین که اینا معتبر باشه، و الا فقط اونی که معتبره قصد قربته. حالا بنابر قول اونایی که قصد وجه و قصد تمیزم معتبر میدونن، شما اگه ظهر میخواستی این نماز بیاری چه جوری میآوردی؟ چه وظیفه‌ای داشتی؟ نماز ظهر، این تمیزش، به قصد وجوب، اینم قصد وجهش، قربتن الله، حالا هم همون کارو بکن. رضا میفرمان الانم که یکی به غروبه شما با استصحاب میگی من ظهر رو نیوردم، حالا بلند شه ظهر رو بیار به همون وجهی که وظیفه اول وقتت بود. اون وجه موظف کدومه؟ قصد الوجوب که این بهش میگن قصد وجه، قصد قربت که این تقربه، و غیره ما که قصد تمیز باشه. خلاصه این آدم یک ساعت به غروب بلنشه بگه نماز ظهر واجب به جا میارم قربتن الله، ظهر مال قصد تمیزش، وجوبش هم مال قصد وجهش، اون قصد قربت هم که دیگه در همه عبادات لازمه. ایشون میگه این بس، یه تتمه دیگه هم داره ولی فعلا ما رهاش میکنیم، خیلی طول کشید مسئله اولا، این تتمهش انشالله هفته آینده، اون روزی که خواستیم شبهات موضوعی رو بخونیم یک مقداری دیگه راجع به این بحث اونجا حرف میزنیم. ثم ان الکلام، یعنی بحث ما، فیما یتعلق به فروع هذه المسئله، این بحث یعتی دیگه اینجا فعلا رهاش میکنیم، خیلی معطل شدیم، یعتی اون بقیهشو در شبهه موضوعی انشالله. المسئله ثانیه، کجاییم آقا؟ شک در مکلف به، منشأ شبه عدم النسب. تالا اینو خوندیم. اختلف الامه علا قوله، یه عده از علما گفتن در نماز زمان غیبت ظهر واجبه، یه عده گفتن جمعه واجبه، بالاخره حکم الله تو اینه دیگه. یعنی مجموع این علما اجماع دارن که یا این واجبه یا این. پس ما یقین داریم حکم الله روز جمعه یا نماز ظهر طبق گفته اینا یا نماز جمعه است. نسی تو کار نیستا، منشأ شبه عدم و نسه. یعنی این اختلاف این امت علا قوله، قولن به وجوب، به وجوب زهر، قولن به وجوب الجمعه، ما علم اجمالی داریم حکم الله یکی از این دوتاست، نسی هم فرض کنید نداریم. بنابراین اینجا الان ما شک در مکلف و به داریم، میدانیم روز جمعه تکلیفی به ما متوجهه، اما نمیدونیم زهر طبق گفته اینا یا جمعه است طبق گفته اینا. اینجا شک در مکلف و به، منشأ شبهه عدم و نس، هیچ خطابی تو کار نی. اینجا ما حکم به احتیاط کردیم، گفتیم هم ظهر رو بخون هم جمعه رو بخون که یقین کنی به اون نمازی که روز جمعه بر شمای مسلمان واجبه یقین کنی به وظیفه دوردی. خب میدونید که مخالف داشتیم، محقق خونساری بود، میرزای قمی بود، اینا اصالت البراءه جاری میکردن، چون اینا میگن علم اجمالی ارزش نداره، نه ظهر رو بخون نه جمعه. البته این منافات نداره که با اجماع بگیم یه دونه شو بخون، چون بالاخره اجماع داریم مسلمان باید یه نمازی بخونه، اون سواست، ولی علم اجمالی اینا میگن فایده نداره. این دو بزرگوار عقیدهشون این بود، شما که علم اجمالی داری ظهر واجبه یا جمعه، علم اجمالی منجز تکلیف نی. چه علمی منجز؟ علم تفصیلی، مثل نماز صبح. نماز صبح همه ما ها میدونیم، علم تفصیلی داریم، میگن علم تفصیلی تکلیف ثابت میکنه، علم اجمالی که یا اینه یا اونه به درد نمیخوره. لذا مخالفت قطعیه رو جایز میدونستن، میگفتن نه ظهر رو میخواد بیاری نه جمعه رو. بین در مقابلش ما گفتیم چی؟ نه، موافقت قطعی واجبه، هر دو رو باید بیاری. بین هما یه مذهبی دیگه هم بود، چی بود؟ میگم یه دونه رو بیار، یه دونه شو بیار، بدان به جای اون واجب واقعی یه دونه ش هم نمیخواد بیاری، یعنی موافقت احتمالی کافیه. همه اونایی که اونجا هر چی گفتن اینجا میگن، یعنی اونایی که مخالفت قطعی رو جایز میدونن اینجا هم جایز میدونن. اینجا منشأ شبه اجمال النسه، یعنی یک نسی آمده اما مجمله. حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا، که این آیه رو من اون روز خوندم، سوره بقره آیه 238، حافظو علی الصلوات و الصلاة الوسطا و قومو لله قانتین. خب محافظت کنید به نمازاتون. دوباره باز میگه نماز وسطا رو بیشتر مثلا محافظت بکنی. حالا این نماز وسطا نمیدونیم چیه، آیا نماز وسطا ظهره یا نماز جمعه. الان ما علم اجمالی داریم، روز جمعه یک نمازی بر ما واجبه به نام نماز وسطا، اما نمیدونیم وسطا ظهره یا جمعه. اینجا چی میشه؟ شک در مکلف به، منشأ شبهه اجمال النس. اینجا باید چی کار کنیم؟ همون حرفا، هر کسی هر چی در مسئله اولا گفته اینجا هم میگه. از ثانیه ما ازشتب حل واجب فی شریعه به غیر واجب، یعنی واجب ما مشتبه شده، نمیدونیم واجب روز جمعه مون نماز جمعه است یا نماز ظهر مثل روزای دیگه. اما منشأ اشتباه چیه؟ اجمال النسب. قبلی منشأش عدم النسب بود، اصلا نسی تو کار نبود، اجماع امت علی قولین ما رو به اون علم اجمالی واداش. اینجا اجمال النسب، به ان یتعلق تکلیف الوجوبی، به ان یتعلق تکلیف الوجودی به امر مجمل، یعنی اون تکلیف وجوبی به یه امری تعلق گرفته که اجمال داره، مجمله. دو تا مثال میزنه، یه مثال عرفی یه مثال شرعی. مثال عرفیش مثل اعتنی به عینه، مولایی به عبدش میگه جعنی به عینه، یه عین برای من بیار. حالا عینم که میدونید معانی متعددی داره، الان ما نمیدونیم مولایی که از ما تقاضا تقاضا کرده که یه عینی برش بیاریم مقصودش چیه، پس میشه مجمل النص. یعنی اصل تکلیف رو میدونیم که از ما یه چیزی میخواد، یه چیزی میخواد، یه عینی یقینا میخواد، اما کدوم از اون معانی عین مرادشه او رو نمیدونیم. و اما مثال شرعیش همون سوره بقره آیه 238 حافظو، خطاب به مسلمان ها، حافظو علی الصلوات، خیلی مواظب نمازاتون باشین و مخصوصا صلات وسطا و قومو لله قانتین. خب این شد شبهه شک در مکلف و به منشأ شبهه اجمال النص بنابراین که مردد بشه. عنایت کنی در این وسطا 6 تا قوله، مجمع البیان رو ببینید ذیل همین آیه جلد اول صفحه 343 ایشون 6 تا قول نقل میکنه. بعضی ها خیلی هم وجهی نداره ولی حالا اقوال دیگه. بعضی ها گفتن این وسطا همه نماز هاست، یعنی اول گفتن مواظب نمازتون باشین، بعدم که گفتن مواظب وسطا باشین، وسطا این همه اون نمازا. پس این یک قول که این وسطا مقصود همون نمازای پنجگانه است، این یک قول. قول دوم که نه، مقصود نماز صبحه. قول سوم که نماز عشاء. قول چهارم نماز مغرب. قول پنجم نماز عصر. قول ششم نماز ظهر. حالا بعضیاش یه وجهی داره، مثلا اونایی که گفتن نماز ظهره میگن برای اینکه وسط روز انجام میشه ظهر، از این جهت بهش میگن وسطا. بعضیا گفتن عصره، چرا؟ برای اینکه وسط دو تا نماز روز و دو تا نماز شبه، دو تا نماز روز صبح و ظهر، دو تا نماز شب هم مغرب و عشاء. خلاصه اینا یه وجهایی گفتن براش. علا کل حال راجع به این که وسطا چیه 6 قول هست، ولی از نظر روایات دو قوله. روایت وسائل جلد 3 صفحه 15 حدیث 4-6 وسائل جلد 3 صفحه 15 حدیث 4 و حدیث 6. حدیث 4 از امیرالمومنین سلام الله علیه که ایشون میفرمان وسطا در ایام هفته نماز ظهره، اما در جمعه نماز جمعه است. ایشون وسطا رو در ایام هفته به ظهر و در روز جمعه به نماز جمعه. و اما روایت ششمی اون مال حضرت صادقه که ایشون میگه الوسطا و ظهر، البته تنافی هم نداره با هم، ایشون در ایام هفته شو گفته، امیرالمومنین در ایام هفته و جمعه شو گفته. علا کل حال طبق روایت اولی وسطا میشه جمعه، طبق روایت دومی وسطا میشه ظهر. ایشون میفرماد این وسطا مجمله، بناعن علا، بنابر این که بگیم مردد است نماز وسطا بین صلات جمعه کما فی بعض روایات، روایت 4، و غیر جمعه کما فی بعض آخر، روایت 6 وسائل جلد 3 روایت صفحه 15 روایت 4 تطبیق کرده با جمعه، روایت 6 تطبیق کرده با نماز ظهر. و ظاهر این که همون اختلافا رو میخواد بگه، هر که هرچی اونجا گفته اینجا هم میگه. از ظاهر ان الخلاف هنا به عینه الخلاف المسئله الاولا، همون حرفایی که اونجا هست اینجا هست. خب اونجا مختار ما چی بود؟ وجوب موافقت قطعیه. اینجا میگیم، میگیم ای آقا این وسطا طبق اون روایت که میگه ظهر، طبق اون روایت که میگه جمعه، برای ما مجمله. ما باید هر دو رو بیاریم که یقین کنیم به معنای واقعی وسطا عمل کردیم. لذا میفرمود مختار فیها، مختار ما در این مسئله همون مختار در مسئله قبله. اونجا ما هم گفتیم موافقت قطعیه واجبه، اینجا میگیم بل هنا اولا، بلکه اینجا به طریق اولا میگیم واجبه موافقت قطعیه. میدونی چرا؟ طریق اولاش برای که خطاب داریم، اونجا که خطاب نبود، اونجا اجماع امت علی قولین بود، اما اینجا خطاب داریم حافظو علی الصلات الوسطا. چون اینجا خطاب کرده خدای متعال به ما گفته وسطا بیار و ما نمیدانیم وسطا کدامه، باید هر دو رو بیاریم. مختار ما در اینجا همون مختار ما در اونجاست، یعنی وجوب موافقت قطعیه. بل هنا اولا، بلکه در اینجا موافقت قطعیه سزاوارتره. چرا؟ لان خطاب هنا تفصیلا حافظو، خطاب تفصیلی متوجه مکلفینه، اما اونجا خطاب تفصیلی نداشت. ولی فتح اما نه، این اولویت درست نی، اونا هر دو با هم یکسانه. هر کس اونجا گفت موافقت قطعی واجبه، اینجا میگه حالا اینجا یه خطابی داریم، این دلیل بر اولویت نمیشه. چرا؟ چون ممکنه یه کسی بگه این خطاب مختص به مشافهینه. ما داریم افرادی که میگن خطابات قرآن مختص به اون مخاطبین مشافهینه، خب پس بنابراین اولویتی نمیشه. یعنی اگر ما بخوام بگیم اینجا خطاب داریم و این دلیل بر اولویت میشه، ممکنه کسی این خدشه رو بکنه که نه، این حافظو، این خطاب مال مسلمون های صدر اول شامل ما نمیشه. نه فتح امر، اولویت رو بذار کنار. ما در اونجا گفتیم موافقت قطعی واجبه، اینجا میگیم هر دوش یکسانه. خب ایشون یک سه چهار خط حرفای میرزای قمی رو نقل میکنه بدون اسم. اسم میرزای قمی رو بعدن ایشون میاره. نظرتون میرزای قمی چی میفرمود در اونجا؟ میرزای قمی اگر ازش سوال میکردیم چرا شما مخالفت قطعیه رو جایز میدونی، میگه هیچ کدوم نمیخواد بیاری در عدم و نفی، همون حرفا رو اینجا میزنه. میگه برای این که علم اجمالی منجز نی، علم تفصیلی منجزه. ما هم که علم تفصیلی نداریم. این وسطا میگه نماز بیا، ما نمیدونیم ظهر یا جمعه، علم داریم ولی علممون اجمالیه. پس ما الان جاهلیم، جاهل تفصیلی، ولی عالمیم اجمالا، یا اینه ولی در واقع جاهلیم ما، منتها جاهل تفصیلی. و در تنجید تکلیف علم تفصیلی معتبره و ما اینجا جهل تفصیلی داریم. پس نتیجتا ما مکلف به حافظو نیستیم، نه ظهر بیار و نه جمعه. ایشون رد میکنه، میفرماد اینجور نی. و خلاصه مطلب حرف میرزای قمینه، میگه ما نمیدونیم مراد از این وسطا چیه. مأمور به کدومه؟ حافظو امره، وستا مأمور بهه. میگه ما مراد این مأمور بهو نمیدونیم. حالا که مراد مأمور بهو نمیدونیم تفصیلا، پس ما جاهل تفصیلی هستیم. جاهل تفصیلی با این خطاب ها تکلیف برای ثابت نمیشه. ایشون هم میفرماد نه، ما میتوانیم استعلام مراد بکنیم از راه روایات، از راه رجوع به فقها میتونیم مراد وستا رو بفهمیم. پس حالا که میتوانیم استعلام مراد بکنیم، این حرف میرزای قمی که آمده میگه ما جاهل تفصیلی هستیم حرف درستی نی. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد که خروج جاهل لا دلیل علی. ببینی میرزای قمی میگه ما جاهلی، مقصود از جاهل جاهل تفصیلیه. میرزای قمی میگه چی؟ میگه جاهل تفصیلی خارجه، ما جاهل تفصیلی هستیم دیگه. یعنی مراد از این وسطا رو نمیدانیم تفصیلا. پس جاهل ها یعنی ماها که جاهل تفصیلی هستیم، خارجیم از این آیه. یعنی این آیه شامل ما نمیشه، نه ظهر بیار نه جمعه. این حرف میرزا ایشون ردش میکنه. خروج جاهل، بله ما جاهل هستیم تفصیلا، اما خروج جاهل لا دلیل علی، ما دلیل نداریم که حالا چون جاهل تفصیلی هستیم از تحت این آیه خارجیم. چرا؟ لعدم قبح تکلیف جاهل بالمراد من المأمور به. مأمور به وستاست، حافظو امره، اون وستا میشه مأمور به. ما مراد این مأمور به رو تفصیلا نمیدانیم. قبیح نی، قبحی نداره ما مکلف بشیم، ما که جاهل تفصیلی هستیم به مراد از این مأمور به قبیح نیست مکلف بشیم. اذا کان قادرن، اگر این قادر باشه این شخص مکلف، الا استعلامهی، استعلام مراد. درسته الان وستا مرادش بر ما روشن نی، ولی ما میتوانیم از دلیل منفصل مراد به دست بیاریم. دلیل منفصل کدومه؟ یا روایات یا فتاوی فقها. پس ما درست الان برامون مجهوله، علم تفصیلی نداریم، ولی معذالک تکلیفش قبیح نیست. چرا؟ برای اینکه قدرت داریم استعلام کنیم اون مراد رو، یعنی مراد وستا رو بتونیم بفهمیم از دلیل منفصل. پس آقای قمی مجرد جهل، یعنی جهل تفصیلی، مجرد جهل تفصیلی لا یقبه توجه الخطاب، صرف این که من تفصیلاً معنای وسطا رو نمیدانم، این جفت تفصیلی لا یقبه، این تقبیح نمیکنه که خطاب متوجه من باشه. خب یه آقای دیگه میگه حالا برف اگر کسی عاجز شد، این اگر عاجز شد قدرت بر احتیاط هم داشته باشه بازم قبیحه. عنایت کنید آقا، عبارت یه قدری توضیح میخواد. ایشون میخواد بگه با دو شرط اون خطاب شامل ما نمیشه. دو شرط کدومه؟ یکی این که عاجز باشیم از استعلام، یکی هم این که نتونیم احتیاط کنیم. یعنی این دو تا شرط اگه با هم دیگه بود، یعنی هم متعذر بود استعلام و هم متعذر بود احتیاط، اگر این دوتا با هم بود مکلف نیستیم، اما اگر یکیش متعذر بود یکیش ممکن بود ما اونجا مکلفیم. الان ببینید این آقای اولی میگفت چون که مراد روشن نیست ما مکلف نیستیم. گفتیم نه خیر، میتونیم استعلام کنیم مراد رو به دست بیاریم. حالا اگر عاجز شدیم نتونستیم مراد رو به دست بیاریم ولی احتیاط ممکن بود بازم مکلفیم. پس اگر استعلام ممکن بود مکلفیم، اگر عاجز بودیم ولی احتیاط ممکن بود بازم مکلفیم. پس یه آقای آمده میگه چی؟ میگه اگر استعلام عاجز شدیم از استعلام اونجا قبیحه، به اونم میگیم حرف شما درست نیست. چرا؟ اگر عاجز از استعلام شدیم ولی احتیاط توانستیم بکنیم اونجا مکلفیم. لذا ایشون میفرماد که و دعوا، یه کسی آمده دعوای دیگری کرده، این دعوا هم ممنوعه. چه دعوایی کرده؟ گفته قبیح هست توجه خطاب بر عاجز از استعلام تفصیلی، القادر علی الاحتیاط فیه به اتیان المحتملات. یه نفر آمده گفته اگر ما عاجز از استعلام شدیم ولو قادر بر احتیاط هم باشیم تقویش قبیحه، توجه خطاب قبیحه، این دعوام ایزن ممنوعه. یعنی این اون دعوای اولی که میگفت تکلیف به مجمل قبیحه، ما گفتیم ممنوعه چون استعلام ممکنه، این آقا میگه استعلام اگر عاجز شد قبیحه، ما میگیم نه خیر، اگر استعلامم عاجز شدیم ازش اما احتیاط ممکن بود اونجا قبیح نی. لعدم القبح، این دعوا هم ممنوعه، لعدم القبح فیه اصلا. پس این عنایت داشته باشید، با دو شرط تکلیف ما مکلف نیستیم، یعنی با دو شرط ما خارجیم از حافظو علی الصلوات. دو شرط کدومه؟ هم عاجز باشیم از استعلام، یعنی نتوانیم بفهمیم مراد از وسطا چیه، و هم عاجز باشیم از احتیاط. یعنی اگر عاجز بودیم از استعلام و عاجز بودیم از احتیاط اونجا مکلف نیستیم، و الا اگر میتونستیم استعلام کنیم مکلفیم، یا نمیتونستیم استعلام کنیم ولی میتونستیم احتیاط کنیم بازم مکلفیم. پس بعد یه خیال کردن این چون مراد روشنی ما مکلف نیستیم، میگیم بله مراد روشنی ولی از طریق استعلام، از طریق رجوع به روایات میتونیم مراد بفهمیم، پس قبحی نداره. حالا برفرض نتونستیم بفهمیم، عاجز بودیم، این مال دومی، اگه عاجز بودیم ولی قدرت بر احتیاط داشتیم بازم مکلفیم. اگر هر دوش متعذر شد، نتونستم علم به مراد پیدا کنم و نتوانستم احتیاط بکنم، اونجا ساقط میشه. مثلا مولا گفته جینی به شیء، یه شیء بر من بیا. خب تو این دنیا میلیاردها میلیارد شیء موجوده، احتیاط نمیتونم بکنم، نمیتونم مراد مولا رو بفهمم چون دسترسی ندارم و نمیتونم احتیاط کنم. خب بله اینجا شما مکلف نیستی، در جعنی به شیئن شما مکلف نیستی. چرا؟ اولا دسترسی نداری از مولا که بپرسی مراد از این شیء چیه، و ثانیا احتیاط نمیتونی بکنی چون شیء میلیاردها میلیارد شیء در خارج هست. اما وسطا اونجوری نی، وسطا درست مجمله ولی میتونیم استعلام بکنی و بفهمیم مراد چیه. حالا برفرض نتونستیم استعلام کنیم، میتونیم احتیاط بکنیم، هم ظهر بیاریم هم جمعه. پس خلاص خلاصه اینایی که اومدن گفتن مجمل چون یعنی وسطا چون مجمله قبیحه، حرفشون درست نیست. میگیم اولا مجمل ها ولی قبیح نیست. چرا؟ برای اینکه یمکن الاستعلام، برفرضم که عاجز بشیم و استعلام نتوانیم بکنیم، چون یمکن الاحتیاطه لذا مکلفیم. پس نتیجتاً آقا ما که نمیدانیم نماز وسطا ظهر یا جمعه احتیاطاً باید هر دوشو بیاریم. و ما تقدم، اینا حرفای میرزای قمیه با هنوز اسم نیبرده، و اما ما تقدم نظرتون میرزای قمی میگفت در مجمل النص ما مکلف نیستیم. چرا؟ تأخیر بیان از وقت حاجته. به ما میگن نماز وسطا بیا، الان هم جمعه است، نمیدونی معنای وسطا چیه. این تکلیف تأخیر بیان از وقت حاجته، و تأخیر بیان از وقت حاجت به اعتراف عدلیه قبیحه. این اشکال ایشون کرد. ایشون دوتا جواب اونجا دادن، دوباره همونا رو تکرار میکنه. صفحه 264 بود ظاهرا. ما تقدم من البعض، میرزای قمی، ما تقدم کدومه؟ ایشون من کرد تکلیف به مجمل رو. چرا؟ گفت اتفاق العدلیه، گفت عدلیه اتفاق دارن بر استحاله تأخیر بیان از وقت حاجت. این اشکال اونجا کرد. ما دو تا اشکال کردیم، اینی که ایشون اینجا اول میگه اونجا دوم گفت، اونی که اینجا دوم میگه اول گفت. ایشون اونجا چی فرمودن؟ وقتی میرزای قمی گفت وسطا مجمله ما مکلف نیستیم، ایشون فرمود کی وسطا مجمله؟ برای ما مجمل شده. این وسطا برای مسلمانای صدر اول مبین بوده. تا آیه اومد که وسطا، اونا فهمیدن باید چی کار کنن. برای ما الان مجمل شده از اسباب اختفا. اسباب اختفا کدوم بود؟ بقیه بقات، سهو رواد، تقطیع روایات، اینا باعث شده. یعنی علت این که بعضی این تکالیف برای ما مجمل شده به خاطر بقیه بقات ظالمین زیر رو کردن احکام ما رو، یا بعضی هاش سهم رواد اشتباهی یه چیزی رو نقل کردن باعث اجمال شده، یا تقطیع روایات که اون رو عرض کردن. یعنی الان تو یک روایت گاهی 7-8 سوال از امام کردن، صاحب وسائل این سوالا رو تیکه تیکه کرده، سوال خمس برده تو کتاب خمس، سوال زکات رو برده تو کتاب زکات، اینا باعث اجمال شده. بقیه بقات، سهو رواد، تقطیع روایات. پس این وسطا کی مجمل بوده؟ بالعرض برای ما مجمل شده. این جواب اول. جواب دوم، بر فرضم که حالا مجمل باشه، احتیاطش که ممکنه، پس نتیجتاً این حرفی که اونجا میرزای قمی گفت، گفت ممنوع از تکلیف به مجمل چون که تأخیر بیان از وقت حاجته قد عرفته. صفحه 264 گفتیم ممنوع از قبحه اولا، اینجا ثانیانه با این اولنه، اینجا اونجا اگه مراجعه کردین ثانیانه، اینی که الان میخوام بخونیم ثانیان، اونجا ایشون اولن گفت. برای اینکه میخوان تطبیق بکنین اینا رو میگم که اینجا رو با اونجا میخوان تطبیق بکنین بدونین. این منع قبحه اولن اونجا ثانیان بود، این بعدیش اونجا اولن بود. قد عرفت منع قبحه تکلیف به مجمر را اولن، یعنی چی؟ چون احتیاط ممکنه قبحی نداره. و ثانیاً کون الکلام فی ما عرض له الاجمال، بحث ما در اجمالهای عرضیه نه اجمال ذاتی. اون اجمال ذاتیه که قبیحه، که یک چیزی که ذاتاً مجمله ما رو به اون مکلف بکنن. اونی که مجمله یعنی قبیحه اجمال ذاتیه. و حال اون که کلام ما یعنی بحث ما در احکامی است که عرض له الاجمال ثانیاً ثم. این دو سه خطم بخونیم. حالا ایشون تازه میخواد اسم بیاره، میگه مخالف در مسئله این مجمل و نص ممن اطلعنا اثرنا، یعنی اطلاعنا، مخالف مسئله از کسایی که ما مطلع شدیم بر او، یکیش میرزای قمیه جلد دوی قوانین ظاهرا صفحه 37 اون روز عرض کردم، یکیش هم محقق خونساریه در بعضی از کلمات. محقق خونساری هم در بعضی از کلماتش با ما مخالفه ولی در بعضیاش موافقه. نظرتونه؟ یه روزی عبارت خونساری خوندیم از کجا؟ مسئله ما استنجاء به احجار،
یعنی محقق خونساری دو جا این بحثو کرده، یکی در مسئله استنجای به احجار که خوندیم، یکی هم در مسئله ماء مشتبه که الان میخونیم. اون وقت ایشون میفرماد محقق خونساری در بعضی از کلماتش با ما مخالفه، ولی در بعضی از کلمات که امروز میخونیم با ما موافقه. از کسایی که ما مطلع شدیم مخالف ماست، یکی میرزای قمی در قوانی، یکی آقای خونساریه در کتاب مشارق و شموز فی شرح دروز در ظاهر بعضی از کلماتش، ولی لکن نه هو به خونساری برمیگرده. ولی همین خونساری وافق المختار موافق با مذهب ماست فی بعضها الاخر، یعنی در بعضی از کلماتش با ما موافقه. اون کلمه رو یه خط میخوام بخونیم. قال در مسئله توزیع به آب مشتبه به نجس، اون عبارتی که قبلا خوندیم در مسئله استنجای به احجار بود، این مسئله آب مشتبهه. دو تا ظرف آب داریم، یکیش نجسه، نمیدانم کدامه. در این مسئله ماء مشتبه به نجس مفصل کلماتی داره، من اونا رو نمیگم، کلمات مفصلی داره در منع تکلیف عبادات الا به ما ثبته من اجزائها و شرائطها ما لفظو. یعنی بعد از این که آمده گفته تکلیف وقتی ثابت میشه که انسان اجزا و شرایط رو بدونه، دیگه اونا رو ما تکرار نمی کنی. ما لفظو میخوام این عبارتش که مؤید ماست، یعنی موافقت قطعیه رو واجب میدونه، این لفظشو براتون میخونیم. اینو فرموده نعم لو حصل یقین المکلف، اگر مکلف یقین پیدا کرد به یه امری، ولم یظهر معنا، مثل چی؟ بستا. ما الان مکلفیم به یه چیزی، صلات وسطا، اما لم یظهر المعنا، معنا و مرادش برای ما روشن نی، مراد روشن نی، بلکه مردد است بین اموری، یعنی وسطا مردد بین ظهر و جمعه، این شاهده. فلا یبعد القول بالاحتیاط، ببینی مؤید ما شد آقای خونساری در مجمل النص در این کلامش فرموده اگر یه چیزی بر شما واجب شد، مراد اون چیز رو نفهمیدی، مثل بستا معناش رو نفهمیدی، فلا یبعد، بعید نیست که قائل بشیم به وجوب اون امور، یعنی اون بستا که مردد بین اموریه، اون امور رو احتیاط کن جمیعا، حتی یحصل الیقین بالبراءه. انتها حرف ایشون، تا فردا انشالله.